با کارگران کارنامه.
با سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره شرایط کارگران زن در ایران به ویژه زنانی است که فرزند شیرخوار و خردسال دارند. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. معلمان روز پنجشنبه در بیش از 80 شهر بزرگ و کوچک ایران تجمع‌هایی برگزار کردند. آنها خواستار اجرای طرح رتبه‌بندی مشاغل و افزایش حقوق به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها شدند. پرداخت پاداش پایان خدمت و اجرای قانون همسان‌سازی حقوق‌ها مبتنی بر قانون خدمات مدیریت کشوری برای بازنشستگان از دیگر مطالبات تجمع‌کنندگان بود. آنها همچنین خواستار پایان برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی، آزادی معلمان زندانی و آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان شدند. تجمع‌ها در دست کم 25 استان از جمله لرستان، کردستان، البرز، تهران، خوزستان، یزد، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، گیلان، فارس، سمنان، قزوین، اصفهان، سیستان، بلوچستان، مازندران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری و کرمان برگزار شدند. معلمان در تجمع‌ها سخنرانی کردند، شعار دادند و سرودهای دست جمعی خواندند و از تعلل دولت ابراهیم رئیسی و نیز نمایندگان مجلس برای اجرای مطالباتشان به شدت انتقاد کردند. در زنجان:
آموزش رایگان خواسته دیگر ماست.
آموزش رایگان خواسته دیگر ماست.
اجرای همترازی بدون حق بازی.
اجرای همترازی بدون حق بازی.
مسئولان عدالت صداقت.
مسئولان عدالت صداقت.
مسئولان عدالت صداقت.
مسئولان عدالت.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
معیشت و منزلت حق مسلم ماست.
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 همچنین در قم: و در رشت:
من حقم میاد در باره عزیز قاسمزاد این بلبل خوش صدای خوش الهان فرهنگیان گیلان صحبت نکنم. ما همه خواهان مخدوم شدن پرونده ایشان و من تحقیمشان هستیم. به
به گزارش کانال‌های تلگرامی تشکل‌های صنفی معلمان، مژگان باقری فعال صنفی معلمان در تجمع شیراز سخنرانی کرد که به بخش‌هایی از آن گوش می‌کنیم.
قانون اساسی پیمان بین ملت و حاکمیت. ملت اختیاراتی رو به حاکمیت داده طبق قانون اساسی و بر اساس اون اختیارات انتظار داره که حاکمیت معیشت، رفاه و امنیت ملت رو تأمین کنه. اگر حاکمیت رو ما بهش قدرت دادیم، اگر سلاح داره، اگر پول داره، اگر مالیات بهش میدیم، اینها علکی نیست. اینها بر اساس پیمانی هست که ما از حاکمیت گرفتیم. متاسفانه در طول سالهای گذشته اون کسی که این قانون اساسی رو نقض کرده ملت نبوده، بلکه حاکمیت بوده. در تمام دوران گذشته ملت به هیچ عنوان از قانون اساسی مصوب سال 58 سرپیچی نکرده. اگر کسی اخلال در امنیت ملی کرده، اگر کسی تشویش اذهان عمومی کرده، اگر کسی این قانون رو زیر پا گذاشته، نیروهای امنیتی و انتظامی اگر میخوان اون فرد رو دستگیر کنن، من آدرس مستقیم بهشون میدم: تهران، میدان بهارستان، مجلس شورای اسلامی. اون نماینده‌ای که میگه اجرای رتبه‌بندی بار مالی داره و باعث افزایش تورم میشه، کنه.
کوکب بوداقی فعال صنفی معلمان در تجمع اهواز گفت:
مسئولیتی که قانون نمیدونه، دولتی که عدالت نمیدونه، وظیفه من معلم اینه که به پا من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برخیزم، من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد.
و در شهر دلفان نیز گفته شد:
دغدغه واقعا اصلیمون آموزش هم آموزش رایگان اوله، بعدیش همچنان سازی حقوق بازنشستگان هم که مسیری که کل مشیمه، یعنی این که من الان اگر دوستان همکاری نیمه سود و سودش و مشیمه که بازنشستگان ایمه، فقط خواهان رتبه بندی کامل، نه با خواهش و تمنا که آقای نمایندگان مجلس روش یه گلی عباسی هماره نیرن.
محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در فایلی صوتی که در کانال تلگرامی تشکل انتشار یافت گفته است:
تصاویر و ویدیوهای رسیده نشون میده که این تجمع نسبت به تجمعات قبلی با حضور گسترده تری از فرهنگیان روبرو بودیم. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان به عنوان تشکل کشوری مجموعه کانون‌ها و انجمن‌های صنفی معلمان سراسر کشور بر اساس درخواست‌های مکرر همکاران فرهنگی اعلام تجمع کرده بود و در قطعنامه پایانی که از طرف این تشکل صادر شده بود درخواست‌های اجرای کامل رتبه بندی، یعنی حداقل 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه و درخواست همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلین درخواست شده بود. از طرف این تشکل تأکید شده که اگر به خواسته‌های مطرح شده جواب مثبت داده نشه و مجلس شورای اسلامی و دولت بودجه لازم رو برای تأمین کامل طرح رتبه بندی و طرح همسانسازی حقوق شاغلین و بازنشستگان رو انجام نده، قطعاً به زودی با فراخوان دیگری تجمع دیگری در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
اعتصاب صدها کارگر ایران خودروی تبریز در پی وعده مسئولان برای پیگیری مطالبات صنفیشان پایان یافت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران خواستار تشکیل شورای اسلامی کار، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همسانسازی حقوق هستند. آنها میگویند که دستمزد و مزایایشان کمتر از کارگران ایران خودروی تهران است. خبرگزاری فارس هم به نقل از کارگران معترض ایران خودروی تبریز نوشت که طی 2 سال گذشته میزان دستمزد دریافتیشان تغییر نکرده است. این سومین اعتصاب کارگران ایران خودروی تبریز در چند ماه گذشته است. به نوشته ایلنا، قرار است طرح طبقه بندی مشاغل به زودی اجرا شود. همچنین مقدمات برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار در این کارخانه انجام شده است. ایلنا اشاره کرد که سایر مطالبات صنفی کارگران در دست بررسی است. نظر پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران را درباره شوراهای اسلامی کار در ایران می‌شنویم.
بعد از انقلاب 57 و سرکوب شوراها و سندیکاهای کارگری، حکومت بلافاصله تلاش کرد تا کنترل اعتراضات کارگری و اوضاع در کارخانجات را به دست بگیره و اولین پیامد این تلاش این بود که از اواسط شهر تقریبا در همه مراکز تولیدی و کارخانجات شورای اسلامی کار رو به کارگران تحمیل کرد و با تشکیل شورای اسلامی عملا راه رو بر روی تشکل‌های مستقل بست و اجازه فعالیت به اونها نداد. شکل‌گیری این انحصار تشکیلاتی و تک‌صدایی به فضای سیاسی اون دوره برمیگشت که حاکمیت سعی کرد با ایجاد شوراهای اسلامی ایدئولوژی چپ اسلامی رو جایگزین نظریات مارکسیستی کنه که در فضای اغلب کارخانجات حاکم بود. با وجود اینکه این نوع تشکل کاملا حکومتیه و در برگیرنده منافع عامه و توده کارگر نیست و بنابر تجارب عینی که وجود داره هر جا شورای اسلامی شکل گرفته مطالبات اصلی و واقعی کارگران رو به انحراف و به حاشیه برده، اما با این همه میبینیم که در ایجاد همین شورای وابسته ضد کارگری حکومتی در مراکز کارگری هم استانداردهای دوگانه‌ای وجود داره، به این معنا که در برخی مراکز نهایت سعی و کوشش خودشون رو به به کار میگیرن و از هر ترفندی استفاده میکنن تا شورای اسلامی رو بالای سر کارگر بذارن و در جاهایی هم با هر مطالبه‌ای برای متشکل شدن حتی در چارچوب تشکل و دستساز خودشون هم مخالفت میکنن و جلوی اون رو میگیرن.
آقای شجیراتی با اشاره به اینکه این دوگانگی دلایل اقتصادی و امنیتی دارد میافزاید:
الان ما در برخی مراکز نفتی و پالایشگاهی و چند جای دیگه شاهد این هستیم که کارگران خواهان ایجاد شورای اسلامی و یا تشکیل انجمن صنفی در چارچوب تفسیری 4 ماده 131 قانون کار هستند، اما بهشون این اجازه داده نمیشه. کارگر اساسا برای دنبال کردن و به دست آوردن مطالباتشه که به سمت تشکلیابی و متشکل شدن میره و دلیل این خواسته کارگران برای ایجاد شورای اسلامی به طور مستقیم به موضوع اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برمیگرده. یعنی لازمه اجرایی شدن این طرح ایجاد کمیته متشکل از نمایندگان کارگر و نمایندگان کارفرماست و بنابراین کارگر از سر ناچاری برای این مطالبهش که مستقیما در بهبود وضع معیشتش از طریق افزایش دستمزدش تاثیر داره مجبور تن به شورای اسلامی بده و الا کارگر به خوبی ماهیت ضد کارگری شورای اسلامی رو میشناسه. اما از اونجایی که کارفرما نمیخواد سر سوزنی امتیاز به کارگر بده و مبلغی به دستمزد کارگر اضافه بشه جلوی اون میسته و عملا با ممانعت از متشکل شدن اونها حتی در قالب شورای اسلامی اجرای طرح طبقه بندی جلوگیری میکنه و تفریح میره. نکته دوم اینه که در همه مراکز کاری و کارگری الان ما به خوبی میدونیم که فضای امنیتی حاکمه و تصمیم گیرندگان اصلی در کارخانجات و شرکت ها و سازمان ها نهادهای امنیتی هستن که از طریق اداره حراست اونجا اعمال اراده و نظر میکنن. اینجا تشکیل و یا عدم تشکیل شورای اسلامی کار بجز دلایل اقتصادی به تصمیم و نظر نهادهای امنیتی منوط و وابسته است. مثلا در جایی مثل گروه ملی فولاد و نیشکر هفت‌تپه از اونجایی که مبارزه کارگر رادیکالتر شد و سطح مطالبات از خواسته های صنفی فراتر رفت و باعث وحشت و احساس خطر حکومت شد، میبینیم که همه تلاششون رو به کار میبندن تا شورای اسلامی رو اونجا مسلط کنن و بتونن از این طریق سطح مطالبه گری کارگر رو پایین بکشن و چه بسا به انحراف ببرن. اما در مراکز دیگه خب دستگاه امنیتی چون این خطر رو کمتر حس میکنن و خواسته ها تقریبا در حد افزایش دستمزد و مزایای مزدی هست، با هر شکل و نوعی از متشکل شدن کارگر مخالفت و ممانعت میکنن.
کارگران چند شرکت پیمانکاری در مجتمعی مثل سونگون ورزقان در استان آذربایجان شرقی چند روز اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آنها به ورود 4 تن از مدیران سابق مجتمع که در پی اعتصاب قبلیشان اخراج شده بودند اعتراض داشتند. در پی اعتصاب این 4 مدیر مجبور به خروج از مجتمع شدند. با این همه اعتصاب کارگران پیمانکاری معدن مس ورزقان به دلیل امضا نشدن قرارداد جدید کار بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل ادامه یافت.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
آیا عادلانه است که یک زن کارگر با داشتن یک فرزند شیرخواره ساعت 5 صبح از خانه حرکت کند و تا ساعت 6 عصر در یک کارگاه کارتون سازی به کار سخت مشغول باشد و وقتی 8 یا 9 شب خسته و کوفته به منزل بازگردد دیگر توان نفس کشیدن نداشته باشد، چه رسد به مادری و تیمارداری از فرزند؟ این بخشی از گزارش خبرگزاری ایلنا در مورد کارگران زن در ایران است. این خبرگزاری با اشاره به اینکه قانونگذار در قانون کار رویه حمایتی به نفع کارگر در پیش گرفته است، نوشته که قانونگذار تلاش کرده است با رویکرد حمایتی به مسئله اشتغال زنان ورود کند. در این گزارش از جمله به تصویب سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی در سال 71 در شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره شده که بر اساس آن شرایط و محیط کار اجتماعی زنان باید به گونه‌ای مهیا شود که زمینه رشد معنوی، علمی و حرفه‌ای آنان فراهم آید. همچنین بر اساس قانون کار انجام کارهای خطرناک، سخت، زیان‌آور و حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است. علاوه بر این در قانون کار تاکید شده است که برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می شود باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. اما مسئله‌ای که در گزارش خبرگزاری ایلنا مورد توجه قرار گرفته کارگران زنی هستند که دارای کودکند. ایلنا نوشته که در کارگاهی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران 16 تا پایان 2 سالگی کودک پس از هر 3 ساعت نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد که این فرصت جزو ساعت کاری آنان محسوب می‌شود. همچنین کارفرما مکلف است مراکز مربوط به نگهداری کودکان مانند شیرخوارگاه و مهد کودک را ایجاد کند. اما به نوشته این خبرگزاری این تکلیفی است که در بسیاری از محیط‌های کاری در ایران به آن عمل نمی‌شود. مهدی گلروف فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد:
70% از دهک اول که فقیرترین دهک اقتصادی هستش رو زنان سرپرست خانوار تشکیل میدن. 70% از خانواده هایی که در دهک اول محسوب میشن زنانی سرپرست اونها هستن که زنان کارگر هستن، در شرایط نابرابر کار هستن، مجبور هستن که توی اون شرایط امرار معاش خودشون و فرزندانشون رو ایجاد کنن. شرایط سخت برای این زنان باعث میشه که بسیاری از بچه هایی که توی این خانواده های تک والد و مادران کارگر هستن بچه هاشون هم مجبور شن که کار بکنن. این شرایط سخت در بازار کار برای زنان کارگر اغلب منجر به این میشه که فرزندان اونها هم توی شرایط تبعیض قرار بگیرن، نتونن به شکلی که مثل بقیه بچه ها هست درس بخونن یا مجبور شن که کودک کار باشن و توی این شرایط فرزندان اونها هم توی یک چرخه فقر گیر میکنن که مرتب به خاطر این تبعیض، خب شرایطی که در آیندهشون هم هستش به خاطر اینکه در کودکی مهارت‌هایی رو که لازم بوده نیاموختن، در بزرگسالی هم توی همون چرخه میمونن. بسیاری اگر دختر باشن مجبور میشن که تن به ازدواج در کودکی بدن و هیچ ارگانی وجود نداره که از این زنان سرپرست خانوار که اغلب کارگر هستن حمایت کنه.
بنوشته ایلنا به رغم تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده در خرداد 92 و با تاکید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 94 مرخصی زایمان برای زنان باردار شاغل از 6 ماه به 9 ماه افزایش یافت. اما دستگاه‌ها در برابر اجرای این قانون مقاومت کردند و در بسیاری مشاغل زنان همچنان از 6 ماه مرخصی زایمان برخوردار هستند. هرچند که همین مرخصی نیز به تأکید ایلنا در اغلب موارد منجر به از دست رفتن فرصت شغلی زنان می‌شد. در این ارتباط معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفته که در ابتدای سال 92 حدود 47 هزار زن شاغل پس از مرخصی زایمان از کار اخراج شدند. تازه این آمار مربوط به آن دسته از اخراج شدگان است که حقوق بیکاری دریافت می‌کنند و آمار واقعی زنانی که پس از مرخصی زایمان اخراج شدند به مراتب بیش از این بوده است. دلیل چیست و چرا به رغم تاکید قانونی این وضعیت وجود دارد؟ خبرگزاری ایلنا نوشت استیلای قراردادهای موقت در تمام کارها، حتی کارهای با ماهیت مستمر، اخراج خودسرانه و غیرقانونی را برای کارفرمایان تسهیل کرده است. بر اساس این گزارش یک کارفرما هرگز قبول نمی کند یک زن باردار را به خاطر اجتناب از مرخصی زایمان اخراج کرده، بلکه می گوید تعدیل به دلیل عدم نیاز در زمان پایان قرارداد کار اتفاق افتاده است. فرانک چالاک فعال سیاسی در ایران عقیده دارد که تضییع حقوق کارگران زن در ایران در سالیان اخیر شدت بیشتری گرفته است.
از یک طرف مشکلات رکود تورمی اقتصادی هستش که حالا بنگاه‌های اقتصادی بعضن تعطیل میشن یا مجبور به تعدیل نیرو هستن. از طرف دیگه خب کارفرما به این نگاه میکنه که بنگاه اقتصادی اغلب باید سودآور باشه. از طرف دیگه خب قوانینی که مسبب شده عمدتاً ضمانت اجرایی و حمایتی از سوی وزارت کار هم ندارند و اینها همگی موجب شده تا زنان، به خصوص زنان متأهل و دارای فرزند، با مشکلات متعددی به عنوان مثال در زمان استخدام و یا حتی داشتن دستمزد پایین‌تر از مردان و بیمه نشدن یا قراردادهایی که کمتر از 3 ماه هستش و اخیراً هم که شنیده میشه که برخی از بنگاه‌های اقتصادی قراردادهای 1 ماهه با زنان می‌بندند. این باعث میشه که خب عدم امنیت و پایداری شغلی برای زنان به وجود بیاد. از طرف دیگه خب وزارت کار و تامین اجتماعی وظیفش این هستش که از اقشار آسیب پذیر به خصوص زنان حمایت کنه و اون ضمانت اجرایی لازم رو برای اجرایی کردن قوانین رو ایجاد بکنه. اما شاهد هستیم که در بسیاری از موارد چشم بر روی بسیاری از این مسائل هم می‌بنده، چرا که جنس بسیاری از این مشکلات و معضلات جنس دیون مالی هستش که مترتب می‌کنه بر وزارت کار. به عنوان مثال اگر زنی اخراج بشه، که خب در زمان تعدیل زنان رو بیشتر اخراج میکنن، در معرض اخراج هستن یا عدم استخدام اونها که حالا بیمه بیکاری و اینها بهشون تعلق میگیره، مجبور هستن که به زنان بیمه بیکاری حق مثلا یا طول دوره درمان یا حق مرخصی زایمان و اینها رو پرداخت بکنن. به خاطر همین مسئله هستش که دنبال نمی کنن و مشکلات زنان رو پیگیری نمی کنن، چون نمی خوان با توجه به شرایط اقتصادی هم که در مراکز دولتی برقرار هستش دیون مالی رو بر خودشون افزایش بدهن.
به نوشته خبرگزاری ایلنا، یک زن شاغل در یک کارخانه کارتونسازی در حاشیه یکی از کلان شهرها در ارتباط به حقوق قانونی و حمایت از زنان کارگر گفته شاید روی کاغذ حق و حقوقی داشته باشیم، اما در عمل ترجیح کارفرما این است که حقوق زنان کارگر را به عنوان یک زن یا یک مادر به رسمیت نشناسد. او افسود در بخش خصوصی حتی از یک زن داوطلب شغل میپرسند آیا ازدواج کرده و آیا قصد مادر شدن دارد. اگر جوابش مثبت باشد احتمال استخدام شدنش به صفر نزدیک میشود، زیرا کارفرما نمیخواهد کارگری را استخدام کند که چند ماه بعد قرار است به مرخصی زایمان برود و یا از مرخصی ساعتی شیردهی استفاده کند. فرانک چالاک با اشاره به اهمیت تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی برای دفاع از حقوق کارگران زن می‌افزاید:
ما با فقدان تشکل‌های مستقل که بتوانند در زمینه اشتغال و معیشت زنان فعالیت بکنند و حتی بتونن نقش لولای میان جامعه مدنی زنان و قانونگذار و کارفرما رو ایفا بکنن به شدت محسوس هستش. حاکمیت هم با امنیتی کردن فضا برای هر نوع فعالیتی از طریق تشکل‌ها و یا حتی NGO‌ها باعث شده که این تشکل‌های مستقل شکل‌گیری مناسبی نداشته باشند و یا اصلا وجود خارجی نداشته باشند و این به ضرر هم خود جامعه زنان هست و هم به ضرر حاکمیت هستش. و از طرف زنان در زمان بروز معضلات معیشتی و اشتغال، به خصوص زمانی که از مزایای نسبی وزارت کار مثل حق بیمه و حقوق بیکاری هم برخوردار نیستن، جایی رو ندارند که بهش مراجعه بکنند.
مهدیه گلرو نیز بر این باور است:
در نبود سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری، کارگران مثل افراد تنهایی میشن که در برابر قدرت کارفرما هیچ امکان دفاع از خودشون رو ندارن و در واقع در یک جنگ نابرابر با کارفرما بر سر منافع خودشون قرار میگیرن. این مسئله نبخلع سندیکاها در ایران برای همه کارگران شرایط سختی رو ایجاد میکنه، اما برای زنان با توجه به اینکه بازار کار مردانه‌ای هست، برای زنان کارگر این شرایط به مراتب سخت‌تر از سایرین میشه، به خاطر اینکه توی شرایط فرودست و تو شرایطی که قوانین از اونها حمایت نمی‌کنه، اینها مرتب باید از خودشون در برابر کارفرما دفاع بکنن. توی فرم‌های استخدامی اینکه متأهل باشن یا بچه داشته باشن شرایط کار رو برای اونها سخت‌تر می‌کنه و توی رقابت در یک بازار کار مردانه حتی فرصت اشتغال هم پیدا نمی‌کنن. اما اغلب اونها چون مجبور هستند که شاغل بشن و کار کنن، تن میدن به کارهایی که معمولا کارهای سختی محسوب میشه، اما نه از بیمه برخوردار میشن نه حتی از قرارداد کار برخوردار میشن. بدون قرارداد بسیاری از اونها توی کارگاه‌های کوچیک مجبور میشن که کار بکنن که نه بیمه دارن نه قرارداد و دستمزدشون هم در مقایسه با کارگران مردی که تو همون شغل باشن و همون کار رو انجام بدن دستمزد ناچیزی هست.
بخش دوم اخبار رو میشنوید. رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت آنچه در سازمان‌های حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد بر اساس قوانین بودجه به کودکان کار پرداخت می‌شود، معمولاً کمتر از آن چیزی است که آنها و خانواده‌هایشان درآمد دارند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن موسوی چلک افسود مستمری خانواده یک نفره از سازمان حمایتی تا 350 هزار تومان در ماه و خانواده پنج نفره تا 1.5 میلیون تومان در ماه است. اما کدام خانواده در تهران میتواند با 1 میلیون تومان زندگی کند؟ وی اضافه کرد خانواده کودک کار معمولا مشکلات دیگری در حوزه های مسکن، بهداشت و درمان دارند و در این شرایط خانواده های کم درآمد مجبور می شوند کودک را به خیابان یا جای بفرستند تا کار کند. سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر، به این پرسش که چه دلایلی باعث افزایش شمار کودکان کار در ایران می شود پاسخ می دهد.
این کودکان عمدتاً مسئولیت تأمین مخارج و معیشت خانواده را عهده‌دار هستند. به تبع با بحران‌های اقتصادی کودکان بیشتری هم روانه بازار کار میشن. البته بیشتر میشه به این مشغله کودکان تکدیگری گفت تا کار، چون بیشتر مواقع تخصص و حرفه‌ای ندارن که به عنوان کار بشه ازش یاد کردیم. بچه‌ها عمدتاً جذب کارهای سیاه مثل زباله‌گردی میشن یا در مافیای توزیع و فروش مواد مخدر فعال میشن، چون بهترین پوشش برای حمله بی خطر مواد مخدر هستن که خب در اغلب مواقع به اعتیاد این بچه‌ها هم منجر میشه. هرچی رشد اقتصادی در یک جامعه کمتر رخ بده، به تبع بحران‌های اجتماعی به اون جامعه سرریز میشه، از جمله جدا شدن کودکان از محیط تحصیل. در زمان رشد اقتصادی احساس تعهد افراد به آموزش فرزندانشون افزایش پیدا می‌کنه، در نتیجه این رشد اقتصادی سبب میشه که آموزش بهتر بشه و برعکس هم اتفاق میفته. حالا کودکان کار کودکانی هستن که در این رشد اقتصادی هیچ نقشی ندارن، هیچ جایی ندارن، به همین واسطه کودکی و نوجوانی هم به خودشون نمیبینن، از کودکی مستقیم به بزرگسالی میرسن. نصف فرد بزرگسال حقوق میگیرن در این حال از حقوق اولیه مثل اسکان خوب، تغذیه سالم، تحصیل، دسترسی به بهداشت و آب سالم و تفریح محروم هستن. یکی از مشکلات در ایران که به گسترش کودکان کار و فقر کودکان کمک کرده بحث حاشیه نشینیه که هم به دلیل تغییرات اقلیمی رخ داده و هم به خاطر بحران‌های اقتصادی که کودکان رو به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه تحت تاثیر مستقیمش قرار میده. در ایران محلات حاشیه‌ای فاقد هر گونه امکانی برای سامانبخشی و نجات کودکان از بلاهای اجتماعی و آسیب‌های محیطی هستند. در ایران تا حالا کسی در این جامعه مسئولی از خودش نپرسیده که دلیل این همه خشونت در لایه‌های مختلف اجتماعی چیه؟ افزایش آمار خودکشی بین دانش آموزان چیه؟ در حالی که جوابش مشخصه، فقر و مشکلات معیشتی نقش مهمی در بازتولید خشونت در جامعه ایران داره. بی‌عدالتی و نابرابری در ایران بیداد می‌کنه. توی این شرایط هیچ ساختار حمایتی هم برای حمایت از حقوق کودکان در نظر گرفته نشده. همین مسئله کودکان رو به انواع بزه سوق میده. در سال‌های اخیر البته کارشناسان و کنشگران حقوق کودک به کرات به این مسئله اشاره کردن که نسبت مستقیم و معنیداری بین فقر و ارتکاب جرم در بین کودکان معارض قانون هست، ولی متأسفانه تاکنون هیچ برنامه مدونی در این خصوص لحاظ نشده. بر اساس گزارش‌های رسمی تو ایران در کانون‌های اصلاح و تربیت بیشتر کودکان از خانواده‌های فقیر و ساکن مناطق محروم و حاشیه‌ای هستند. کانون اصلاح و تربیت البته چند سال پیش گزارشی داد در مورد اینکه این کودکان حتی به زور و اجبار از تحصیل باز می‌مونن، چون در مدارس این کودکان به خاطر مشکلات خانوادگی دچار سوء رفتارن و از والدین این کودکان خواسته میشه که اونها را از مدرسه ببرن بیرون در محیط کار مشغولشون بکنن. بخش دردناک این قسمت اینه که بر اساس گزارش‌های رسمی دختران بیشتر از پسران هم قربانی این معضل یا این خشونت هستن. در ایران در حالت کلی میشه گفت به غیر از بحران اقتصادی که در 10 سال گذشته شدت گرفته، شیوع کرونا هم به افزایش فقر و مشکلات معیشتی و در پی اون افزایش تعداد کودکان کار و فقیر کمک کرده.
خانم قدرخان با اشاره به نقش مهم دولت‌ها برای انجام اقداماتی جهت کودکان کار عقیده دارد.
دولت‌ها هستن که باید برنامه‌ریزی‌های مدون داشته باشن و حتی وقتی که نهادهای غیر دولتی یعنی NGO‌ها که از جمله مهمترین و مشهورترینشون جمعیت امام علی بود که با فشار و سرکوب نهادهای حکومتی تعطیل شد، وقتی که اینا خواستن در رفع بحران‌ها نقش ایفا بکنن، نهادهای حکومتی نتونستن قبولشون بکنن، نتونستن تعاملشون بکنن و همین کمکی رو که میتونستن از مردم از طریق NGO ها بگیرن هم پس دادن. بنابراین دولت از یه طرفی نمیخواد که خیریه‌های غیر دولتی نقشی داشته باشن، خیریه‌های غیر حکومتی نقشی داشته باشن، از طرف دیگه خودش هم به قدری ضعیف و به قدری فاقد عمل و برنامه است که هیچ برنامه و سیاست مشخصی برای جمعیت بزرگ کودکان کار نداره.
سخنان یکی از شنوندگان را میشنویم.
سوالی دارم از دولت مردان بیرحم و دروغگو. آیا میدانند نداشتن یعنی چه؟ آیا میدانند تحریم یعنی چه؟ آیا میدانند تورم یعنی چه؟ آنها از بیت المال هر چی میخوان برمیدارن. من امثال من چه خاکی باید به سر من کنیم؟ خدا شاهد 65 سال سن من یک ریال درآمد ندارم. خواهشان مرا راهنمایی کنین، دیگه به بنبست رسیدم، نمیدونم چیکار کنم.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.